بسم الله الرحمن الرحیم. کلن سیستمی را گفتیم تا رسیدیم به خطابه قدیر و اون سیستم خلاصش این بود که دین نوشته ی هستیست، لذا دین کتاب تدوینه، هستی کتاب تکوینه و این دو کتاب با هم تطبیق دارن. نکته دومی که گفتم اینه که هر دو کتاب به صورت حرم هستیست، حرمه، و این حرم در بالای رأسش توحید قرار داره. رأس حرم نبوت و امامت، بدنی حرم اخلاقیات، پایی حرم احکامه. اینا رو گفتم مفصلم توضیح داد. پیغمبر اکرم موقعی که میخواستن خطبه قدیر را ایراد کنن، مقدماتی را فراهم کردن. به مقدمات در اصطلاح امروز میگن در فارسی زمینه، در اصطلاح فرنگی میگن بک‌گراند و به اصطلاح آمادگی ایجاد کنن برای اینکه مردم بتونن این حرف رو خوب بگیرن. قبل از فصل حج در مدینه دستور دادن پیکاشون به تمام مدینه و اطراف مدینه اعلام کنن که من آخرین سال عمرمه. البته روز تعیین نکردن که کی از دنیا میرم، گفتن آخرین سال عمرمه، به زودی خدا جان مرا خواهد گرفت، میخوام برم مکه حج به جا بیارم و کارهای دیگه هم دارم. حج و سریعن گفتن، کارهای دیگه رو با اشاره گفتن. گفتم حج میخوام انجام بدم، حج آخر منه، کسانی که دلشون میخواد که حج یاد بگیرن بیان. کاروان ها از جاهای مختلف اطراف مدینه و جاهای مختلف راه افتادن. بین مدینه و مکه 960 کیلومتر راه رفتید و میدونید و عکستون هم هست. این 960 کیلومتر رو که پیغمبر با مرکب و با کاروان و با جمعیت میرفتن، در جاهای مختلف که توقف میفرمودن، هدف از حرکتشون رو میگفتن که من آخرین سال عمرمه، میخوام حج به جا بیارم، احکام حج مردم ببینم، یاد بگیرم و مسائل مهم اسلامی هم دارم. منتها این رو خیلی جاها به اشاره میگفتن. امیرالمومنین علیه السلام رو فرستاده بودن به یمن که در یمن هم قضاوت کنه، هم حقوق واجبه خمس و زکات مردم رو جمع کنه و بیاره. نامه نوشتن برای امیرالمومنین علیه السلام که تو هم با کسانی که مایلن که بیان بیا. در تاریخ و احادیث نوشتن امیرالمومنین علیه السلام هم با 12,000 نفر از یمن و اطراف یمن اومدن. در قبل از ورود پیغمبر به شهر مکه در یه فاصله ای به پیغمبر ملحق شدن، با هم رفتن مکه. این خیلی روشن میگم که مخصوصا برای شما که محصل هستید و این به اصطلاح بحثا رو میخواید خلاصه داشته باشید. پیغمبر اکرم وارد مکه شدن. خب مکه که انسان وارد میشه، اول حج عمره تمتع انجام میده، بعد میره منا و عرفات و مشعر و بعد حج تمتع انجام میده. همه اینها را پیغمبر اکرم انجام دادن، با همین اطرافیان هم من بودن. در منا مسجدی هست به نام مسجد خیف، در اونجا یک بار سخنرانی کردن و مردم را برای بعد از خودشون دعوت به اتحاد و یگانگی و ادامه اسلام دادن و به این که حرف اسلام و حرف پیغمبر رو گوش کنید، یعنی نزدیکتر شدن به مسئله. در عرفات، در منا، در مشعر، هر کجا که می‌رفتن برای گروه های مختلف که صحبت می‌کردن، هم حج رو گفتن که آخرین حج منه، هم مردم را دعوت به اتحاد و عمل به اسلام و مطاوعت از پیغمبر میکردن. این سوالی خیلی از من میشه از موقعی که کار خطابه کردن. میگم با توجه به اینکه همه جمعیت در عصر روز عرفه در عرفه بودن، چرا پیغمبر در عرفه این خطبه قدیر را ایراد نکردن؟ چرا در منا این خطبه رو ایراد نکردن؟ چرا در مکه، در خود مکه این کار رو نکردن که اگر این را در اونجاها انجام میدادن جمعیت بیشتری بودن و همه دور هم بودن؟ من جوابی که دادم که به نظرم 100% هم درسته اینه، اگر انسان بخواد یه مسئله ای هایلایت بشه و تابلو بشه و در مانیتور بیاد و مورد توجه مردم قرار بگیره، مثلا این تابلو از سلام علیکی یا فاطمه الزهرا رو میخوایم هایلایت بشه، فرض کنیم که این تابلو رو بزنیم کنار 100 تا تابلویی که یا به حضرت زهرا یا به امام حسین یا به امیرالمومنین یا به امام زمان سلام میکنیم، این یه کاره. یه کار اینه که تابلو رو در دیواری بزنیم که هیچ تابلوی دیگه نداره، تابلوی منحصر به فرد باشه و این تابلو رو بزنیم، کدومش مورد توجه قرار میگیره؟ اونی که تنهاست. اگر پیغمبر این سخنرانی قدیر را در منا، در عرفات، در مشعر، در مکه انجام میدادن، تو موج جمعیت مکه گم میشد، میگفتن مردم مدن انجام اعمال انجام یه پیغمبرم یه حرفای زده، هایلایت نمیشد. چیکار کرد پیغمبر؟ پیغمبر این کار کرد، دستور دادن وقتی مردم اعمال خودشون انجام دادن، فرمودن پیکا به همه مردم بگن مسافران مکه که از جاهای مختلف اومدن تا 3 روز بیشتر وقت ندارن، بعد از مکه خارج بشن برن شهرهاشون که مردم از مکه کارشون تموم کنن، حرکت کنن. و حرکت که میکنن از مکه به طرف مدینه، به طرف شام، به طرف یمن، جحفه که قدیر خون در اونجا قرار داره سر 3 راهیست، سر 4 راهیست، یعنی تمام مردمی که از مکه میخوان به شام، به عراق، به جاهای مختلفی برن، به مدینه برن، باید اینجا بگذرن. لذا به طبق دستور پیغمبر اینجوری دستور دادم، گفتم همه مردم تا 3 روز دیگه حق ندارن دیگه اعمالشون تمام شد در مکه بمونن، مگر مریضها، پیرمردا، کسانی که به اصطلاح عضوی دارن که نمیتونن حرکت کنن. لذا این پیکار ادامه پیدا کرد، همه جمع شدن و برای کوچ آماده شدن. پیغمبر اکرم هم با کاروانش حرکت کرد. روز دوشنبه 18 ذی الحجه، یعنی 12 ذی الحجه عملشون تموم شد، شب 13 به مردم گفتن حرکت کنن، مردم حرکت کنن. این 200 کیلومتر رو 4 روز 5 روز پیغمبر اکرم طی کردن، رسیدن به جحفه، دستور دادن که اونجا اهل اقامت بیافکنن و چادر بزنن، دستور دادن پیکای تندرو تندتر برن جلو، اونا که یه مقدار جلو رفتن برگردونن بگن پیغمبر کار داره، و دستور دادن یه عده‌ای وایسن، کاروان هم که هنوز نرسیدن برسن بگن اینجا پیغمبر کار داره. در یک بیابانی که یک آبگیر داشت، قدیر یعنی چی؟ یعنی آبگیر، برکه. در یک بیابانی که آبگیری داشت که مردم از آبش استفاده کنن و چند تا درخت تنومند بزرگ هم بود، دستور دادن که زیر درخت تنومند یک منبر، منبر، لغت منبر، نبره یعنی صداشو بلند کرد، منبر یعنی وسیله بلند کردن صدا. لذا اگر ما به میکروفون بگیم منبر غلط نیست، به بلندگو بگیم منبر غلط نیست، نبره یعنی صداشو بالا پایین کرد که به مردم برسه. فرمودم منبری برای من آماده کنید به ارتفاع قدی آدم که 2 نفر بتونیم روش وایسیم. سلمان و ابوذر و حذیفه و مقداد و اینا جمع شدن زیر اون درخته، هم چادر زدن، پرده زدن، سایبان زدن، برای پیغمبر منبر درست کردن. پیغمبر دستور دادن روز دوشنبه، بنابر روایات مهمتر روز دوشنبه مردم جمع بشن و برای نماز آماده بشن، نماز ظهر. سنیا نوشتن، شیعه ها نوشتن، از اون جاهایی که پیغمبر نماز ظهر عصر رو با هم خوندن روز 18 ذی‌الحجه بود. لذا یکی از دلائل حقانیت شیعه، البته شیعه نمیگه فقط باید با هم خوند، میگه هم با هم میتونه بخونن جدا، اونا میگن پیغمبر همیشه جدا خونده، ولی اینو نقل کردن که پیغمبر در روز دوشنبه 18 ذی‌الحجه نمازشو با هم خونده، ظهر عصرشو. از این جاهایی که با هم خوند، پیغمبر نماز ظهر عصرشو خوند، بعد از نماز عصر با امیرالمومنین رفتن بالای بلندی که ما امروز اسمشو میگیم سن، بالای منبر رفتن و شروع کردن صحبت کردن. در این صحبت به اصطلاح پیغمبر اکرم که حدود بین 3 تا 4 ساعت طول کشید، البته ساعت دقیق را توی اخبار نگفتم تو روایات، ولی ما وقتی نریشن انجام میدیم و اینها رو به اصلا گفتیم نریتور بخونه، دیدیم که این نریتور وقتی پشتر هم میخونه حدود یک ساعت مثلا طول میکشه. وقتی که اکو داشتن، اکو یعنی افرادی در اطراف استاده بودن کلمات پیغمبر رو نقل میکردن، اکو میکردن، با اکو که حساب کنیم حدود دو برابر میشه، یعنی بین 3 تا 3 ساعت خوده این مثلا تا 4 ساعت میشه. لذا اینو میگیم کسی اشکال کرد که شما به چه دلیل میگین 3-4 ساعت، بگین متن خطابه هست. پیغمبر سخنرانی کردن، امیرالمؤمنین هم در کنارشون بوده. قبل از این که ما به متن سخنرانی برسیم که چی گفتن به طور پروپوزال و خلاصه، باید ببینیم که در این اتفاق چه اتفاقاتی افتاده. 1. پیغمبر اکرم سخنرانی کردن، به همه گوش کردن، وسط صحبتشون اتفاقی نیفتاد که صحبتشون رو قطع کنن، در حالت که ممکن بود یه عده‌ای از مردم وسطش یه ها بگن یه کسی دستم بزنن بکشن، بگن برن بگید لا اله الا الله، سرصدا کنن، سخنرانی رو به هم بزنن. یا ممکن بود که دشمنان و منافقان که خیلی هم بودن، از نزدیکتر افراد و نزدیک پیغمبر بودن، چند تا مار افعی بگیرن بیارن بعد اونجا رها کنن، مردم متفرق کنن، نمیشد. اما چون خدا قول داده بود که خدا تو را از گزند مردم حفظ میکنه، هیچ کدوم از این چیزا اتفاق نیفتاد. در حالتی که مستمعین را سنی ها نوشتن، حداقل چند نفر بودن؟ 70,000 نفر. حداکثر چند نفر نوشتن؟ 130,000 نفر، یعنی تقریبا دو برابر. بین 70 تا 130,000 نفر مردم 3-4 ساعت سخنرانی گوش کردن بدون هیچ اتفاقی. پیغمبر سخنرانیشون رو تموم کردن. پیغمبر که سخنرانی کردن، در سخنرانی 2-3 تا نکته پیغمبر ایجاد کردن. 1. کار رو مولتی‌مدیایی انجام دادن. این برای امروزا دارم میگم. مولتی‌مدیا یعنی چی؟ یعنی صوتی و تصویری. امیرالمومنین رو کنارشون قرار دادن، 40 بار اسم علی رو بردن، گفتن این علی، 8 بار اسم امیرالمومنین رو بردن، گفتن علی امیرالمومنین، 2 بار اسم حسن حسین رو بردن، بچه بودن، نوجوان بودن، 8 ساله بودن، 9 ساله بودن، پایین نشسته بودن، 25 بار راجع به ائمه صحبت کردن، 1 بخش مستقل راجع به امام زمان علیه السلام صحبت کردن، 2 جا اسم قیام کننده رو آوردن، 2 جا اسم مهدی رو آوردن، و 4 جا راجع به امام زمان صحبت کردن. یکی بخش 8 مستقلن، یکی در بخش 6 یه جمله گفتن، یکی هم در بخش 10 دو جمله گفتن راجع به امام زمان علیه السلام. از اتفاقاتی که افتاد، کارهایی که پیغمبر کردن اینه که هر جا که صحبت علی علیه السلام بود اشاره میکردن، میگفتن این علی، هازا علیون، انصر کندی و احب کندی و عز کم علی و اقرب کم علی، ببینید هی اشاره میکردن. این میگه مولتی مدیایی. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه بعدها نگن که این کسی که کنارش وایستاده مثلا علی ابن کی بوده، نه علی ابن ابی طالب. کار دومی که انجام دادن کار روانشناسی بود. اومدن به مردم گفتن، در جاهای مختلف به مردم گفتن هشدار. کلمه هشدار چیه؟ علا یا معاشر الناس. 57 بار علا گفتن، 51 بار معاشر الناس گفتن. یه جایی گفتن که چند جا گفتن معاشر الناس، ما تقریبون چی میگید در مقابل حرفای من؟ یعنی با مردم اختلاف داشتن از نظر مطلب، مردم در جریان بودن و مردم کاملا توجه میکردن. یکی از کارهایی که کردن در اواخر سخنرانیشون این بود که گفتن مردم با من و با علی بیعت کنید، بعد از اینکه تمام شد سخنرانی بیاید بیعت کنید. بعد فرمودن چون جمعیت شما زیاده میترسن نرسید همه بیاین با دست بیعت کنید، همه با من با زبان بیعت کنید. با زبان بیعت کنید و تلقین کردن جملاتشو، فقولو انا سامعون مطیعون منقادون، جملات بیعت رو گفتم که خودتون بخش 11 هم شب لابد میخونید. در بخش 11 هم که بخش آخر خطابه هست، جملات بیعت رو جمله به جمله به مردم تلقین کردن و مردم جملات بیعت رو گفتن. یکی از کارهایی که کردن وقتی که بیعت تمام شد، یعنی سخنرانی پیغمبر تمام شد، چادری بود مخصوص امیرالمومنین، چادری بود مخصوص پیغمبر. پیغمبر اکرم جدا جدا گفتن اونایی که میخوان با دست بیان بیعت کنن تبریک بگن هم به من بیان جدا هم به امیرالمومنین. یکی از کارهایی که کردن در هر دو چادر امیرالمومنین و خودشون یه تشت آب گذاشتن، به این تشت آب پرده آویختن که بیعت زنان به این وسیله باشه که دستشون رو بزنن تو آب، پیغمبرم از این با دستش بزنن تو آب یا امیرالمومنین بیعت کنن. این کارم از اون کارهای ابتکاری بود که در تاریخ بشر اتفاق نیفتاده بود که بیعت با زنان به وسیله دست کردن و دست زدن به آب باشه. این بیعت با دست و تو زنان با آب چقدر طول کشید؟ 3 روز، از عصر دوشنبه تا عصر چهارشنبه 20 مردم مدن گروه گروه بیعت کردن و رفتن. یه دیگه نرسیدن بیعت کنن، رفتن بیعت، یعنی دستی بیعت زبانی کرده بودن. گروه چهارشنبه همه جمعیت از اونجا کوچ کردن، از جمله پیغمبر، رفتن به طرف مدینه. از مطالب مهمی که در خطاب اتفاق افتاد این بود که در خطاب پیغمبر یک دوره کامل اعتقادات گفتن: توحید مفصل، نبوت مفصل، امامت مفصلتر، امام زمان مثل یه تابلو نقاشی و یا تصویر پورتره که تمام ریزکاری هاشو نشون میده. برنامه بخش 8 خطابه پیغمبر یه تابلو پورتره کشتن از حکومت امام زمان علیه السلام و امام زمان رو معرفی کردن. در معرفی امیرالمومنین علیه السلام یه پازل معرفی کردن، ابعاد مختلف شخصیت امیرالمومنین و ائمه رو اونجا جمله به جمله گفتن. 198 بار از صفات امیرالمومنین علیه السلام برش مدن و گفتن و خیلی بطا اون دیگه کردن. این عقاید بود. از اخلاق پیغمبر گفتن، 2 جور اخلاق گفتن. ببین من میخوام به شما تذکر بدم که آدم منظمی باشید. 2 جور میتونم تذکر بدم. 1 جور که بگم امیر محمد منظم باش، دیسیپلین رعایت کن، این مستقیمه. اخلاق رو این مستقیم اینه که میگم که من بزرگانی را که دیدم موفقهاشون کسانی بودن که آدم منظمی بودن و پیگیری بودن، این غیر مستقیمه. پیغمبر اخلاقیات رو هم مستقیم گفتن هم غیر مستقیم. مستقیم خطاب کردن در بخش 7 به منافقان. منافقان دشمنان علی اینا هستن، دوستان علی اینا هستن. هی گفتن گفتن آیاتی رو آوردن و اخلاق رو گفتن. خیلی از نکات اخلاقی رو گفتن، مخصوصا درباره تقوا و نفاق بسیار صحبت کردن و تأکید کردن برای اینکه اصل تقوا این حرفایی است که من میزنم. 17 موردم از احکام گفتن. البته احکام اسلامی زیاده، ولی 8 اسم بردن: نماز و زکات، حج و عمره، امر به معروف و نهی از منکر و از کنم خدمت شما که چند تا گفتن: نماز و زکات، حج و عمره، امر به معروف و نهی از منکر، اینا رو گفتن 8. در 17 جا اینا رو گفتن و بسیار گوشت کردن، مخصوصا رو امر معروف و نهی از منکر بسیار بسیار تأکید. حلال و حرام، دوتاش هم حلال و حرام. حلال و حرام هم گفتن، من که گفتم 6 به حلال و حرام میشه 8، اینا رو خیلی تأکید کردن. بعد در آخر سخنرانیشون هم آخرین آجری که گذاشتن حمد خدا بوده، گفتن وقیلو الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و الحمدلله رب العالمین. اولش هم با چی شروع کردم؟ با حمد و ثنا، الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده. یکی از خصوصیاتی که نشون دادم اینه که به اصطلاح در متن خطبه به شخص اشاره نکردم، ولی منافقین رو معرفی کردم با صفات. گفتم اگر بخوام منافقین رو به اسم بس معرفی کنم میتونم، اما کرامت من اجازه نمیده شخص رو معرفی کنم. بهشت گفتن، جهنم گفتن، اینا رو گفتن. یکی از کارهایی که پیغمبر انجام دادن 100 آیه قرآن خوندن، از 1 آیه تا 1 سوره. سوره کاملی که خوندن سوره حمده و به اصطلاح بقیه‌اش یه آیه خوندن، به آیه خوندن، آیات خوندن. آیاتی را که خوندن 2 استفاده کردن. یک استفاده استشهاد بود برای حرفای خودشون از کلمات قرآن، یکی هم با خوندن آیات نشون دادن که پیغمبر حق تفسیر و تعلیل آیات نسبت به امیرالمومنین و مقام ائمه داره و میتونه ما انجام بده. و اینو یه جا هم تصریح کردم، گفتم این علی که وایستاده اینجا کسی تفسیر قرآن نمیدونه مگر این علی که دارم بهش اشاره میکنم و معرفی میکنم. اینم راجع به آیات کلمه قرآن بود. در متن خطاب پیغمبر از مهربانی های خدا و خودشون به مردم خیلی گفتن. یکی از نکاتی که در به اصطلاح خطاب خیلی پیغمبر روش تاکید کردن، عبودیت پیغمبر نسبت به خدا بود که به مردم می‌خواستن بگن که شما باید عبد باشین. و اقر الله علی نفسی بالعبودیه و اشهد الله بالربوبیه. این یک کلیاتی بود که الان یادم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.